به پیشرفت متوازن کشور است.
تصویب کلیات بخش اول لایحه بودجه 1404 در کمیسیون تطبیق مجلس. کلیات دخل و خرج سال آینده کشور فردا با حضور رئیس جمهور در صحن علنی مجلس بررسی و به رأی گذاشته می شود.
دسته برتر حزب الله در نبرد جنوب لبنان، تجمع‌های نظامیان صهیونیست زیر آتش رزمندگان مقاومت. حزب الله یک پایگاه دریایی در حیفا و چند کارخانه نظامی را هم در شمال سرزمین‌های اشغالی با موشک و پهپاد هدف قرار داد.
و اصلاح میزان افزایش شهریه دانشگاه آزاد برای دانشجویان پزشکی در ازای تعهد خدمت دست کم 3 سال در مراکز درمانی دانشگاه.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان ارجمند، به بخش خبری 21 رادیو ایران خوش آمدید. خانم خرم نیا و من اقبالی در خدمت شما هستیم با آخرین خبرهای ایران و جهان.
رئیس جمهور توجه به اقتصاد دریامحور و توسعه سواحل مکران را از راهکارهای دولت برای پیشرفت متوازن کشور اعلام کرد. آقای پزشکیان در دیدار اعضای شورای راهبردی استان سیستان و بلوچستان با اشاره به نگاه ویژه دولت به جنوب شرقی کشور گفت این استان با قرار گرفتن در مسیر بین المللی راهگذر شمال جنوب و همجواری با منطقه راهبردی مکران از ظرفیت‌های زیادی برای پیشرفت کشور برخوردار است. رئیس جمهور تاکید کرد تمرکز زدایی از تهران و هدایت منابع و جمعیت به سمت خلیج فارس از راهکارهای مهم برای حل مشکلات اقتصادی کشور است. آقای پزشکیان استفاده حداکثری از ظرفیت مرزها را در موضوع خنثی‌سازی تحریم‌ها بسیار مؤثر دانست و گفت دولت در این زمینه اختیارات ویژه به استانداران استان‌های مرزی داده است. رئیس جمهور در ادامه توجه ویژه به مشکلات سیستان و بلوچستان و پیگیری مداوم آن را جزو برنامه‌های دولت برشمرد و بر میدان دادن به نخبگان و مدیران توانمند فارغ از دستبندی قومی و مذهبی تاکید کرد. در ابتدای این جلسه هم اعضای شورای راهبردی سیستان و بلوچستان گزارشی از ظرفیت‌ها، منابع و نیازهای این استان ارائه کردند.
رئیس جمهور در دیدارهای جداگانه با اعضای مجمع نمایندگان استان‌های قزوین، گلستان، کرمانشاه و اعضای فراکسیون شمال غرب کشور ضمن شنیدن دیدگاه نمایندگان گفت دولت در لایحه بودجه که در موعد مقرر به مجلس داده اعداد و ارقام را واقعی دیده تا در آینده کسری بودجه و یا موضوعاتی نظیر مشکل پرداخت مطالبات گندمکاران و بازنشستگان پیش نیاید. آقای پزشکیان افزود امروز باید از ظرفیت کشورهای همسایه برای ایجاد بازارهای مرزی مشترک و سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف استفاده شود. رفع ناترازی در بخش‌های مختلف با هدف حمایت از قشرهای کم برخوردار و کمک به رونق تولید هم بخش دیگر صحبت‌های رئیس جمهور بود. رئیس جمهور همچنین با اشاره به ناکامی رژیم صهیونیستی در دستیابی به اهدافش در منطقه از تلاش‌های دیپلماتیک رئیس مجلس و وزیر امور خارجه در روزهای اخیر قدردانی کرد.
رئیس جمهور فردا از کلیات لایحه بودجه در صحن علنی مجلس دفاع می‌کند. اعضای کمیسیون تلفیق پس از چند روز بررسی امروز به کلیات این لایحه رأی دادند تا گزارش آن را برای بررسی به صحن علنی بفرستند. رئیس کمیسیون تلفیق هم از قوت و ضعف کلیات لایحه بودجه گفت. آقای تاجگردون:
از نکات برجسته این بودجه میشه اون شفافیت یک پارچه سازی کار هست، اصلاحات ساختاری در موضوع ارز و جلوگیری از رانت و فساد شدیدی که ما امروز در مناسبت ارز در کشور داریم. اینا چیزای مهمی است که اتفاق افتاده. واقعی تر کردن بودجه، توجه به مصارف واقعی معیشت مردم و نکات از این جنس هستن که نکات برجسته هستن. برخی از اقلام هم بالاخره در بودجه بخوایم نگاه کنیم هنوز کاستی‌های داره. یکی شفافیت در مورد مصارف ارزی است که خب ما نگران این هستیم که به دلیل عدم تامین برخی از اقلام مورد نیاز جامعه، خدای نکرده جامعه آسیب ببینه، که اینو از نکاتی است که ما باید بهش توجه کنیم. جایی که باید بهش توجه کنیم این که خب هدف برنامه رشد 8% اقتصاد ساده. دولت پیش بینی کرده 3.5 که ما فکر میکنم با توجه به جلساتی که امروز با بانک مرکزی و سازمان برنامه داشتیم بتونیم تا به 4% هم حتی برسونیم.
سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه از تداوم تخصیص ارز ترجیحی برای سال 1404 خبر داد و گفت سیاست دولت تک نرخی کردن نرخ ارز و تعدیل ارز ترجیحی بر اساس تورم است.
هر چقدر ما تعدد نرخ ارز داشته باشیم به همون میزان هم آسیب در واقع به اقتصاد وارد میشه، هم آثار مالی جبران ناپذیر و هم اساسا تورم زاست. یعنی سیاست اساسی دولت که از ابتدا هم اعلام شده حذف این تعددهای نرخ ارز و حرکت به سمت نرخ ارز واحد هستش.
خانم خانلو همچنین ضمن اعلام اینکه منابع لازم برای همسانسازی حقوق بازنشستگان در لایه بودجه 1404 دیده شده گفت حقوق کارکنان دولت در سال آینده بین 20-45% افزایش می‌یابد. به گفته سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه همچنین همه مطالبات گندمکاران تا پایان امروز به حساب آنان واریز می‌شود.
رژیم کودک‌کش و جعلی اسرائیل پاسخ سختی دریافت خواهد کرد. رئیس قوه قضاییه با تاکید بر موضوع در جلسه شورای عالی قضایی تصریح کرد همه عوامل جنایت تروریستی شهرستان تفتان، سیستان و بلوچستان هم که منجر به شهادت 10 تن از نیروهای انتظامی شد مجازات خواهند شد.
رژیم آدمکش و این باند تبهکار.
رئیس قوه قضاییه در جلسه شورای عالی قضایی با اشاره به تجاوز رژیم صهیونیستی به حریم ایران اسلامی گفت رژیم جنایتکار و باند تبهکار صهیونیستی پاسخ سختی را دریافت خواهد کرد. آقای محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه:
رژیم بدانه که تقاص همه فرماندهان حماس و همه فرماندهان حزب الله و شهدایی که خودمون در مقابله با این رژیم قاصب داشتیم تقاص به اشد وجه پس خواهد داد.
رئیس دستگاه قضایی به اقدام جنایتکارانه مزدوران استکبار در شهرستان تفتان استان سیستان و بلوچستان و به شهادت رسیدن 10 تن از نیروهای انتظامی اشاره کرد.
هر نوع کمکی به این تروریست ها مجازات داره، اینها جرمه و اینها به نحوی از آنها شریک در اون جنایت هستند. مردم عزیزمون هم خبر بدن اگر مسائل مشکوکی رو دیدن و هم مراقب باشن که خدای نکرده ناخواسته وقت یا خواسته به اونها کمکی نداشته باشن.
آقای محسنی اژه‌ای بر مراقبت از امنیت روانی مردم و برخورد قاطع و قانونی با برهم زنندگان این امنیت تأکید کرد.
اونهایی که اقداماتی دارن برای خدشه‌دار کردن ارزش‌های مردم، ارزش‌های فرهنگی مردم، ارزش‌های سیاسی مردم، ارزش روانی مردم، امنیت خاطر مردم رو به هم می‌زنن، اینها برنامه‌ریزی بشه. اونهایی که احیانا وابسته به بیرون هستن، وابسته به دشمن هستن، شناسایی بشن توسط نیروهای اطلاعاتی و امنیتی و انتظامی و به قوه قضاییه معرفی بشن.
دادستان تهران هم در این جلسه از ایجاد واحد رصد فضای مجازی برای پیگیری به موقع و برخورد متناسب با رفتار در این فضا خبر داد. آقای صالحی دادستان تهران:
در سال 1403 تعداد 114 فقره پرونده قضایی تشکیل شده.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه نیز در این جلسه از ایجاد بانک اطلاعات مؤثر اشخاص یا سامانه ساما برای شناسایی افرادی که مبادرت به خارج کردن دادرسی از مسیر خود می کنند از جمله شاهد حرفه‌ای، کارچاخ‌کن و مجرم حرفه‌ای خبر داد. آقای کاظمی فرد رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه:
تو این سامانه با استفاده از فناوری اطلاعات اشخاصی که دارای وضعیت خاصی در کل پرونده های قوه قضاییه است و شناسایی میکنه و اطلاعاتشو در اختیار شعب دادسرا و دادگاه ها قرار میده. این دسته‌بندی کمک میکنه که این اشخاص با وضعیت خاص شناسایی بشن و در صیانت از عدالت قضایی و حفظ حقوق اشخاص خیلی تاثیر زیادی داره.
محمد رضا سهرابی، خبرگزاری صدا و سیما.
پیکر شهدای پدافند هوایی ارتش با حضور مردم و مسئولان در کرمانشاه، ماهشهر، بروجرد و بهارستان تشییع شد. همزمان آیین تشییع پیکر شهدای حمله تروریستی تفتان هم در شهرهای مشهد، زاهدان و شیراز برگزار شد.
خدا را از اون برم شکر میکنم که همچین فرزندی رو تونستم تربیت کنم، داشته باشم، بفرستم برای دین خدا، برای خدمت به مردم.
100 تا پسر دیگرم داشته باشم، به خدا قسم راضیم در راه اسلام انقلاب و رهبر فدا کنم.
آیا عزیزکم، تو همیشه پیش خدا میمانی، برسم خدا تو رو دوست دارد.
هموطنان دفاع میخواستن، خوشحالم که همسرم تونست با افتخار از این دنیا بره.
احمد فدای دین اسلام، فدای وطن مون.
دایی بودن خیلی علاقه به حضرت زهرا داشتن.
جز خوبی جز معرفت چیز دیگه از ایشیش کسی یاد نداره.
ایشون گفت میخواد استخدام بشم تو ارتش، منم تشویقش دادم، پرچم رو دادم دست ایشون، ایشون هم در نهایت استخدام شد و رفت به قول معروف خدمت تو قسمت پدافند هوایی و به فیض شهادت نائل شد. ما تا این ملت شهید پرور رو داریم، شهادت طلب رو داریم، چه نیروهای مسلح چه مردم عادی، ما همه عاشق شهادتن.
کوچه خیلی خوب بود، بچم خوب بود، مهربون بود، دلجون بود، خیلی خوب بود، خیلی فرداش بود شهید، چه همش میگفت شهید میشه. یوسف بود، یوسف فاطمه بود.
فردا 8 شهید دیگر حادثه تروریستی تفتان هم در استان‌های گلستان، یزد، گیلان، فارس و اصفهان تشییع و خاکسپاری می‌شوند.
رسانه‌های عبری زبان از شنیده شدن صدای 40 انفجار در الجلیل غربی واقع در شمال سرزمین‌های اشغالی خبر دادند. بر اساس آخرین گزارش‌ها صدای آژیر در عکا و الکریوت در شمال حیفا به صدا درآمد. مقاومت اسلامی لبنان اعلام کرد شرکت صنایع نظامی یوریفا در جنوب شرق عکا را با پهپاد تهاجمی هدف قرار داده و به هدف خود دست یافته است. شهرک‌ها و محل تجمع نظامیان صهیونیست در مناطق شمالی سرزمین‌های اشغالی و گذرگاه مرزی سابق بین لبنان و سرزمین‌های اشغالی از دیگر اهداف مقاومت بود. ارتش رژیم صهیونیستی به مجروح شدن 7 نظامی در درگیری‌های جنوب لبنان در شبانه روز گذشته اذعان کرد. رژیم صهیونیستی در دور جدید حملات خود به لبنان مناطقی در شرق و جنوب را بمباران کرد. صهیونیست‌ها همچنین با تهدید ساکنان سور به تخلیه برخی مناطق این شهر بندری را بارها هدف قرار داد. در پی بمباران چند باری شهر جنوبی سور 7 تن به شهادت رسیدند و 17 تن زخمی شدند.
گردان‌های الاقصا اعلام کرد که مبارزانش یک نظامی صهیونیستی را در شمال غزه به حرکت رسانده است. قسام هم اعلام کرد که مبارزانش یک تانک مرکاوا را در شرق جباریا در شمال غزه منهدم کرده است. صهیونیست‌ها که به بهانه‌های واهی بیمارستان کمال ادوان را محاصره کرده بودند، امروز اعلام کردند عملیات نظامی را در این بیمارستان با دستگیر کردن 600 فلسطینی پایان دادند. نظامیان رژیم اشغالگر امروز همچنین خانه‌های مسکونی را در اردوگاه جباریا در شمال غزه آتش زدند. سخنگوی دفاع مدنی غزه گفته ارتش اشغالگر هر کسی را که تلاش می‌کند به فلسطینی‌های در محاصره در شمال غزه کمک کند به قتل می‌رساند. منابع میدانی هم می‌گویند هواپیماهای جنگی رژیم صهیونیستی شمال غرب اردوگاه نصیرات را در مرکز نوار غزه زیر آتش گرفتند. همزمان منابع رسانه‌ای گزارش دادند ارتش رژیم اشغالگر در حال بمب‌گذاری و تخریب خانه‌ها در مناطق شمال غربی شهر رفح در جنوب غزه است.
مرکز امنیت و امور خارجه اورشلیم در تازه‌ترین گزارش خود درباره ضرر اقتصادی رژیم صهیونیستی در جنگ غزه و لبنان نوشت کاهش تولید ناخالص داخلی به علت گسترش جنگ موجب ضرر 17 میلیارد دلاری رژیم صهیونیستی شده است. بر اساس این گزارش تنها 20 میلیارد دلار برای بازسازی ساختمان‌ها در سرزمین‌های اشغالی باید اختصاص یابد.
خبر بازگشت به سرزمین‌های اشغالی و پایان مأموریت نسل‌کشی در غزه تازه به گوش این گروه از نظامیان ذخیره رژیم صهیونیستی رسیده. قرار است به شغل‌های قبلیشان بازگردند. اسوسییتد پرس درباره فراخوان نظامی شهرک‌نشینان و پیامدهای اقتصادی آن در طول حدوداً 13 ماه اخیر می‌نویسد:
فراخوان و تمدید خدمت سربازی باعث کاهش عرضه نیروی کار و تأثیرات منفی اقتصادی شده. نگرانی‌های امنیتی همچنین مانع از سرمایه گذاری در کسب و کارهای جدید می شود.
کاهش نیروی کار البته بخش کوچکی از ضرر اقتصادی صهیونیست‌ها در جریان تجاوز به غزه و لبنان است. اختلال در پروازهای خارجی صنعت گردشگری را هم به صورت قابل توجهی تحت تأثیر قرار داده. کارشناس گردشگری در سرزمین‌های اشغالی:
آثار جنگ در برخی از حوزه‌ها شدید بوده، مثل گردشگری که تقریباً از بین رفته. ساخت و ساز از طرف پیمانکاران خارجی هم متوقف شده و ما در وضعیت انزوا قرار گرفتیم.
اسوسییتد پرس همچنین می‌نویسد:
اسرائیل برای هزاران نفری که مجبور به ترک خانه‌های خود در نزدیک مرز غزه و بخش‌های شمالی شدند، هزینه اسکان پرداخت می‌کند.
درباره هزینه‌های جمعیت 200,000 نفری آواره که آسوشیتد پرس به آن اشاره می‌کند، CNN توضیحاتی تکمیلی دارد.
مجموع هزینه اسکان آوارگان صهیونیست به علاوه ارزش تسلیحات وارداتی تا پایان سال آینده میلادی به 66 میلیارد دلار می‌رسد. هزینه ای معادل تقریباً 12% از تولید ناخالص داخلی رژیم صهیونیستی.
هزینه های مربوط به تأمین تسلیحات از هزینه اسکان آوارگان کمتر نیست. مؤسسه بین‌المللی پژوهش‌های صلح استکهلم در یک گزارش تحقیقی درباره هزینه های نظامی جهان نوشت:
هزینه نظامی ماهانه اسرائیل از زمان شروع جنگ در غزه به طور قابل توجهی افزایش یافت و از میانگین 1.8 میلیارد دلار پیش از 7 اکتبر به 4.7 میلیارد دلار در دسامبر 2023 رسید.
خبرنگار آزاد آمریکایی:
با توجه به افزایش بیش از 100% هزینه‌های نظامی و کاهش 20% تولید ناخالص داخلی، پیش بینی می‌شود کسری بودجه اسرائیل تا پایان سال میلادی بیش از 2 برابر شود و به 10% از بودجه سالانه برسد.
محمد حسن نیکبین، خبرگزاری صدا و سیما.
وزیر امور خارجه کشورمان در گفتگو با وزرای خارجه عمان و انگلیس تاکید کرد ایران تجاوز رژیم صهیونیستی را بی پاسخ نمی‌گذارد. بدر بوسعیدی وزیر خارجه عمان در گفتگوی تلفنی با آقای عراقچی اقدام تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی را محکوم کرد و آن را نقض حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی ایران دانست. دو طرف همچنین بر تداوم رایزنی‌ها برای توقف تجاوزات رژیم اشغالگر و کمک به مردم بی‌پناه غزه و لبنان تاکید کردند. وزیر امور خارجه کشورمان در گفتگوی تلفنی وزیر خارجه انگلیس خواهان توقف حمایت‌های تسلیحاتی و سیاسی از رژیم صهیونیستی شد. آقای عراقچی در پاسخ دیوید لامی وزیر خارجه انگلیس که خواستار خویشتنداری همه طرف‌ها شد گفت: ایران در اعمال حق ذاتی و قانونی خود برای دفاع از تمامیت سرزمینی و حاکمیت ملی طبق اصول پذیرفته شده حقوق بین‌الملل و منشور ملل تردید نخواهد کرد. وزیر خارجه کشورمان همچنین بر ضرورت اقدام فوری جامعه جهانی به ویژه شورای امنیت برای محکوم کردن اقدام تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی و پاسخگو کردن این رژیم تاکید کرد.
شورای امنیت سازمان ملل متحد به درخواست جمهوری اسلامی ایران شامگاه امروز نشست اضطراری برگزار می‌کند. دستور کار این نشست بررسی تجاوزگری اخیر رژیم صهیونیستی علیه کشورمان است. آقای غریب‌آبادی، معاون بین‌الملل وزیر خارجه:
خب جلسه اضطراری شورای امنیت که امروز در واقع ساعت 3 به وقت نیویورک، احتمالاً میشه ساعت 11 شب به وقت ما، برگزار خواهد شد. بنا به پیشنهادی که جمهوری اسلامی ایران در واقع داد، درخواستی که وزیر خارجه ما انجام دادن در نامه‌ای که برای دبیر کل و رئیس شورای امنیت فرستادن، و طبیعتاً این گونه درخواست‌ها باید از سوی اعضای شورای امنیت بدتر بشه و بلافاصله چین، روسیه و الجزایر طی نامه رسمی تقاضا کردن که این نشست برگزار شه. یعنی نامه رو دیروز فرستادن و جلسه همین امروز بعد از ظهر داره برگزار میشه و این مهم هست. حالا ببینید، درسته که انتظاری از این شورای امنیت با این ساختار سیاسی نمیشه داشت که مثلا بخوان بیان رژیم صهیونیستی اسرائیل رو محکوم بکنن، چون ما میدونیم کسانی هستن در همین ساختار شورای امنیت که در واقع از این رژیم نامشروع و جنایتکار دارن حمایت میکنن. اما ما باید از این ظرفیت ها و ابزارها برای اعمال فشار علیه رژیم صهیونیستی استفاده بکنیم.
سخنگوی وزارت خارجه تأکید کرد فارغ از پیام‌های دیپلماتیک کشورهای غربی، ایران از حق خود برای پاسخ به تجاوز رژیم صهیونیستی کوتاه نخواهد آمد.
برای همه روشن هست که جمهوری اسلامی ایران از حق خودش در پاسخ به تجاوز رژیم صهیونیستی عدول نخواهد کرد. این حقی است که هم مسئولیت دولت جمهوری اسلامی ایران هست و هم حقی است که طبق حقوق بین الملل برای هر کشوری که در معرض تجاوز و استفاده غیرقانونی از زور قرار میگیره وجود داره. لذا ما فارغ از صحبتهایی که رد و بدل میشه، در پاسخ خودمون قاطع و جدی هستیم، در به نحو مقتضی و در شرایطی که خودمون و نیروهای مسلح و مسئولان زیرب تصمیم بگیرن و تشخیص بدن.
آقای بقایی افسود: نشست فوق‌العاده سازمان همکاری اسلامی به زودی به پیشنهاد ایران برگزار می‌شود. سخنگوی وزارت خارجه همچنین یاد خبرنگاران شهید در غزه و لبنان و شهدای امنیتی کشور را گرامی داشت. آقای بقایی درباره تروریسم در جنوب شرق ایران و پاکستان گفت موافقتنامه امنیتی دو کشور که در مجلس تصویب شده در پاکستان نیز در حال پیگیری است.
دبیر شورای عالی امنیت ملی با حضور در دفتر جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس در تهران و تسلیت شهادت یحیی سنوار، جبهه مقاومت را پیروز تقابل با صهیونیست‌ها و حامیانش دانست.
میدان امروز داره وضعیت مقاومت رو نشون میده. دشمن صهیونیستی پس از یک سال و اندی از اهداف خودش باز مانده است و آثار عجز از تسلیم و شکست ملت فلسطین، مقاومت فلسطین، مقاومت لبنان در گفتار و رفتار و چهره او آشکار است. حتما شهید سنوار امروز از برادر عزیزمون جناب آقای سنوار پیامش نافذتر، جهادش مؤثرتر و تأثیرش بر جریان مبارزه مردم فلسطین پایدارتر خواهد بود.
آقای احمدیان همچنین به اقدام تجاوزکاران رژیم صهیونیستی در حمله به برخی نقاط نظامی در استان‌های تهران، ایلام و خوزستان هم واکنش نشان داد.
خود اونها امروز در داخل خودشون دارن بیان میکنند که آثار این عملیاتی که اونقدر در مورد اون لاف میزدند چه بوده و چه تأثیری داشته است. حتما این عملیات تأثیر اندکی هم بر توان نظامی که بیشتر در این عملیات هدف قرار گرفت نداشته است و کماکان قدرت و قوت جمهوری اسلامی باقی است.
هدیه 12 میلیاردی جانباز تبریزی به جبهه مقاومت. آقای اسدیان جانباز 55% و رزمنده دفاع مقدس است که روزی پایش را در راه دفاع از وطن هدیه کرد و امروز خانه 12 میلیارد تومانی خود را به جبهه مقاومت تقدیم کرد. پویشی که هموطنان می توانند با شماره گیری 3/14 مربع به منظور کمک به مردم غزه و لبنان به آن بپیوندند.
معاون اول رئیس جمهور بهره‌گیری از فناوری‌های پیشرفته را راهبرد دولت در حوزه علمی دانست. آقای عارف در اختتامیه نخستین دوره المپیک فناوری و اشاره به هدف‌گذاری دولت برای جلوگیری از دخالت نهادهای غیر مرتبط در مسائل علمی گفت هدف ما افزایش ثروت ملی و ایجاد مسئولیت در عرصه‌های مختلف از طریق دستاوردهای فناورانه است.
اختتامیه المپیک فناوری.
پارک علم و فناوری پردیس، اختتامیه نخستین دوره المپیک فناوری و تجلیل از برگزیدگان و مدال‌آوران. مدال طلا گرفت.
بله، مدال طلا شد. رشته هوش مصنوعی
از دانشگاه علم و صنعت.
از استان کرمان هستم.
مدال طلای المپیک 2024 رو دریافت کنم.
چی اختراع کردی؟
ربات جنگجوی هوشمند.
ما به نوبت رئیس جمهور در این مراسم با بیان اینکه به دنبال جلوگیری از دخالت‌های نهادهای غیر مرتبط در امور علمی هستیم گفت برای رسیدن به جایگاه علمی اول در منطقه به عزم ملی نیاز داریم.
جوانان خلاق و مبتکر و آماده به کار میدون نمیدیم، کم میدون میدیم، میدانداری نمیکنن. دسته که بیشترین دستاوردهای عالی علمی متعلق به جوانان هست.
معاون اول رئیس جمهور سوالی هم از معاون علمی و فناوری رئیس جمهور داشت.
چرا ما نتوانستیم علی‌رغم داشتن امکانات، پتانسیل ها به جایگاهی که باید برسیم؟
و پاسخ دکتر افشین معاون علمی و فناوری رئیس جمهور به این سوال.
هر فناوری که مد نظر باشه رو نقطه ای میتونیم اون رو به اوج برسونیم، ولی وقتی که اینها رو میخوایم به صورت زنجیر ببینیم تو این ناتوانیم. ما این قسمت رو باید تقویت بکنیم.
معاون اول رئیس جمهور در مراسم اختتامیه المپیک فناوری با تاکید بر اهمیت هوش مصنوعی گفت قرار در دو سه ماه آینده یک تلاش معناداری برای توسعه و ساماندهی هوش مصنوعی در کشور انجام بشه. پریسا مهرافر، خبرگزاری صدا و سیما.
معاون اول رئیس جمهور بر ایجاد بیشترین ارزش افزوده از فروش دارایی‌های مازاد دولتی تاکید کرد. آقای عارف در نخستین جلسه هیئت عالی مولدسازی دارایی‌ها در دولت 14 همه دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها را مکلف کرد از همه فرصت‌ها و امکانات قانونی برای ارزش افزایی دارایی‌های مازاد دولتی استفاده کنند. معاون اول رئیس جمهور با اشاره به مسئولیت دولت در قبال هر ریال حاصل از فروش اموال دولتی گفت مسئولان همه دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها باید با تسریع در تعیین تکلیف این اموال درآمد حاصل از واگذاری آن را برای کمک به طرح‌های پیشرفت کشور به کار بگیرند.
دستور وزیر کشور به استانداران برای تسهیل شرایط سرمایه‌گذاران و کارآفرینان. آقای مؤمنی در نشست هم‌اندیشی با استانداران سراسر کشور گفت تولید کننده جز دغدغه تولید نباید دغدغه دیگری داشته باشد و همه هم و غم کارآفرین باید تولید باشد.
سرمایه گذار نباید دغدغه جز تولید درست جز کارآفرین داشته باشه. این تاکیدم به همه عزیزانی نیست، بله همش در سطح استانی نیست، ولی در سطح استان بسیاری از موضوعات قابل حل. من میبینم خیلی هم این کار رو دارن انجام میدن. حتما انشالله یک روز در هفته اختصاص بدید به اونها که بیان بشینن گپ و گفتی با هم داشته باشن، مشکلاتشون رو به شما بگن، شما همونجا دستورات لازم رو بدید. یکی از شاخصهای اصلی در حوزه سرمایه گذاری در حوزه تولید و اشتغال احترام به اونهاست که اونها احساس کنن که هر زمانی که خواستن میتونن با بالاترین مقام استان و معاونینشون دسترسی داشته باشن و ارتباط برقرار کنن.
وزیر کشور همچنین با تاکید بر ضرورت اصلاح قوانین حوزه شهری به عنوان یکی دیگر از مأموریت‌های وزارت کشور از تدوین سازوکاری خبر داد که شهرداران به گونه‌ای انتخاب شوند که حوزه مدیریت شهری ثبات پیدا کند.
یکی از بزرگترین مشکلاتی که ما در حوزه خدمات شهری و حوزه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها داریم عدم ثبات مدیریتیه. خب شورای شهر انتخاب میشه، شهرداری رو انتخاب می‌کنه و حکمش رو بخشیش شما امضا میکنید، اون بخشی که وزیر کشور باید امضا بکنه احکام رو وزیر کشور امضا میکنه. 6 ماه بعد از رسانه متوجه میشیم که همون شهرداری رو که شورای شهر انتخاب کرد همون شورای شهر خودش میاد این رو در واقع استیضاع میکنه و عزلش میکنه. داریم یک شهری در مرکز استان که در عرض 4 سال 4 تا در واقع شهردار عوض کرده، حالا سرپرستار رو اگر کنار بذاریم با هیچ اصول مدیریتی جور در نمیاد.
دانشگاه آزاد اسلامی در بخشنامه ای از کاهش 50% شهریه دانشجویان پزشکی، دندانسازی و داروسازی به شرط تعهد خدمت در مناطق مورد نیاز به مدت حداقل 3 سال خبر داد. قربانی سخنگوی دانشگاه آزاد گفت این بخشنامه فقط مختص دانشجویان ورودی 1403 است.
به منظور حمایت از پذیرفته شدگان رشته‌های پزشکی، دندان پزشکی و داروسازی، دانشگاه آزاد اسلامی در سال 1403 صرفاً ورودی‌های 1403. خب دانشگاه به دنبال تأمین نیروی مورد نیاز و کادر درمانی در سراسر کشور هست، مقرر گردید در حمایت از این پذیرفته شدگان 50% از شهریه کاهش پیدا کنه، با این شرایط که مطابق این طرح دانشجویان عزیزی که علاقمندند به صورت اختیاری اقدام بفرمایند که حداقل 3 سال طول میشه، تقریبا میشه گفت برابر با نیمی از دوره تحصیلی خودشون، یعنی 50% که ما کاهش شهریه داریم، از اون طرف هم 50% از دوره سنوات تحصیلیشون دوره تعهد خدمتشون هست در مناطقی که مورد نیاز دانشگاه آزاد اسلامی. ممکنه دانشجوی علاقمند نباشه از این امکان بهره ببره، خب از وام دانشجویی که بخش قابل توجهی از شهریه اون رو در بر میگیره استفاده کنه، از کار دانشجویی که به تبع اون تخفیف شهریه اتفاق میفته استفاده کنه یا از تکسید استفاده کنه.
پرمصرف‌های برق به فکر استفاده از انرژی خورشیدی هم باشند. مدیر عامل توانیر به مشترکان پرمصرف توصیه کرد به علت تقاضای بالای مصرفشان از نیروگاه‌های خورشیدی یا ذخیره‌سازهای انرژی و طرح‌های بهینه‌سازی مصرف برای تأمین برق مورد نیازشان استفاده کنند تا سال بعد با محدودیت مواجه نشوند. آقای رجبی مشهدی از راه‌اندازی تابلوی سفید در بورس انرژی خبر داد و گفت متوسط قیمت خرید تضمینی برق تجدیدپذیر در این بازار 3000 تومان به ازای هر کیلووات مگاوات ساعت است و جذابیت خوبی برای سرمایه گذاری در این حوزه ایجاد می کند.
کمکاری دستگاه‌های متخلف در اجرای قانون تسهیل صدور مجوزها فردا در کمیسیون اصل 90 بررسی می شود. رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس گفت مجلس به هیچ وجه در اجرای این قانون کوتاه نمی آید و تعلل دستگاه‌های متخلف بعد از تذکرات لازم به دستگاه‌های قضایی گزارش می شود.
در صورتی که وزارت اقتصاد